با خیر مقدم خدمت همه عزیزان که به ما پیوستن غزل رو شروع میکنم. غزل یکی از غزلهای بسیار پرشور، زیبا و با مطلع بسیار درخشان هست. بعضی غزلهای بیدل اصلا خود مطلعش آدم رو طوری میگیره و جذب میکنه که دیگه بعد ناگزیر میشی که همه این غزل رو بخوانی به خاطر اون مطلع زیبا. و بعد البته میبینی که بیتهای بسیار زیبایی هم در ذیل اون مطلع هست که در این غزل هم این چونینه. در مجموع بیدل روی مطلع غزلهاش خوب کار کرده. شاید مقطع غزلها یا میتونیم بگیم که بیت آخرشون پایان بندیشون همه در یک سطح نباشه، ولی معمولا مطلعهای درخشانی داره. از جمله این مطلع: بی دماغی مژده پیغام محبوبم بس است. بی دماغی مژده پیغام محبوبم بس است. قاصد آواز دریدنهای مکتوبم بس است. با ردیف بس است کار کرده و بسیار زیبا. نوعی قناعت در شعر بیدل در عاشقانه های او همیشه هست. بنده در جای دیگه هم جایی که درباره قناعت ورزی و کم توقعی بیدل صحبت کردم گفتم که اینقدر بعضی وقتا کم توقعه که آدم لجش میگیره. میگه اینقدر تو کم توقع که حتی از این که نامه تو صدای پاره شدنش به گوش تو میرسه دیگه برات کفایت میکنه و راضی هستی. میگه اگر همین که بیدماغ یعنی بی حوصله، کم توجه، همون چیزی که ما امروز میگیم بیدل و بیدماغ یا بیدل و دماغ. میگه همون بیدماغی محبوب هم وقتی که ما از اون خبر میشم و پیغامی از اون میرسه که حاکی از بیدماغی هست، همون برای ما بسه. همینقدر هست که یک پیغامی از اون رسیده. کو قاصدی که در شکن دام انتظار پیغامی از تو آرد و ما راز ما برد. دیگه ما به یک پیغامی که از تو میایی از خود میریم و همین پیغام برای ما کفایت میکنه حتی اگر حاکی از بیدماغی باشه. و مصرع دوم خیلی زیبایه. میگه که همین صدای پاره شدن نامه برای ما کفایت میکنه. معلوم میشه که این نامه رو خواند، یعنی این نامه به دستش رسید، خواند. حالا هر واکنشی در مقابل این نشان داد، بالاخره نشان میده که این نامه رو خواند و این که پاره کرد هم نشان میده که بالاخره توجهی داشت. مثل همون جریانی که میگفت که اگر با دیگرانش بود میلی چرا جامی مرا بشکست لیلی، که درست به خاطرم نیست از چه شاعری هست، فکر میکنم از وحشی باشه یا از کسی دیگری. به هر حال در اینجا هم میگه که همین بالاخره برای ما یک نشانی از توجه هست. در یک جای دیگه هم بیدل داره، میگه که چی؟ بیتی بود که یک بار دیگه هم خوندم: نامحرم کرشمه الفت کسی مباد، باب ترحمیم زمانی عتاب کن. میگه همین عتاب تو هم برای ما کفایت میکنه. عتاب بحر رحمت جوش عفوی دیگر است اینجا، گناه بی گناهی چند نابخشیدنت نازم. همین عتاب که تو با ما میکنی خودش نشانی است عفو است. و همین تغافل، کم توجهی که میکنی برای ما کفایت میکنه. اینجا جواب نامه عاشق تغافل است. چه بیت زیبایی است، دقیقا در همین معنی. اینجا جواب نامه عاشق تغافل است، بیهوده انتظار خبر میکشیم ما. در اون غزلی که میگفت که عمریست ناز دیده تر میکشیم ما، از عشق انتظار گوهر میکشیم ما. دامن کشان زناز به هر سو گذر کنی، چون سایه زیر پای تو سر میکشیم ما. اینجا جواب نامه عاشق تغافل است. تغافل یعنی کم محلی کردن، کم توجهی کردن. همین کم توجهی برای ما جواب خودش. بیهوده انتظار خبر میکشیم ما، بیدماغی مژده پیغام محبوبم بس است. قاصد آواز دریدنهای مکتوبم بس است. ربط این محفل ندارد آنقدر برهم زدن، گر قیامت نیست آه عالم آشوبم بس است. لازم نیست قیامت بیا که این محفل رو به هم بزنه. همین آه عالم آشوب ما کفایت میکنه که زیر و رو بکنه این جهان رو، محفل زندگی رو. این ندارد آنقدر برهم زدن چه نوع ساختاری؟ از یک ساختار زبانی خاص هست، یعنی میگه که برهم زدنش کار چندانی نداره، آسانه. این ندارد آنقدر برهم زدن یعنی اینکه نه اینکه نمیشه برهم زد، یعنی اونقدر برهم زدنش کاری نداره. این جوری میشه گفت که یک عبارت بخشی از جمله انگار حذف شده، کار در این حذف شده، کاری نداره، خیلی راحت میشه اینو برهم بزنه. ربط این محفل ندارد گر قیامت نیست، آه عالم آشوبم بس است. آه عالم آشوب ما کافیه که اینا رو به هم بزنه. در شعر بیدل موارد دیگه هم از این آنقدرها داره. مثلا یک بیت اینجا بنده یادداشت کردم که در ذیل این بیت نوشته بودم یک جایی: ندارد غارت ما ناتوانان آنقدر کوشش. وقتی میگه ندارد آنقدر کوشش، نه اینکه کوششی وجود ندارد، بلکه میگه اونقدر کوشش لازم نداره، به کار نداره. ندارد غارت ما ناتوانان آنقدر کوشش، غباری مو تپیدن از کف ما میبرد ما را. همین تپیدن ما این غبار ما را از کف ما میبره، کار دیگه ای لازم نیست. ربط این محفل ندارد آنقدر برهم زدن گر قیامت نیست، آه عالم آشوبم بس است. و بیت سوم: تا به کی گیرم عیار صحبت اهل نفاق. یک مقدار میاد تو فضای اجتماعی. تا به کی گیرم عیار صحبت اهل نفاق، اتفاق دوستان چون صبح دلکوبم بس است. مثل این که میگن، تعبیر به کار میبرن، میگن ما این هم با دوستانی مثل شما نیاز به دشمن نداریم. میگه که ما نیازی ندارم که بیام صحبت این اهل نفاق، دنبال این باشم که مردم اهل نفاق پیدا بکنم. لازم نیست برم دنبال آدم های منافق بگردم. همه دوستانی که اتفاق دارن بس برمون، یعنی از سرمون هم زیاده جفاهایی که از دست دوستان موافق میکشیم. اما این دوستان موافق چطور هستند؟ چه تمثیلی و چه تصویری به کار برده برای نشان دادن این؟ از تسبیح. دانه‌های تسبیح همه با هم به یک نخ کشیده شدن و با هم انگار یک وسیله رو ساختن، یک تسبیح رو ساختن. منتها موقع تسبیح انداختن، وقتی تسبیح میندازی اون دانه‌ای که رد میکنی از اونجا که سقوط میکنه میخوره رو دانه بعدی و یک صدایی هم میکنه. میگه این حالت دلکوب داره برای ما، همین دل ما رو میکوبه، همین کفایت میکنه برای ما. یک بیت دیگه هم داره باز قشنگ مرتبط با همین هست و همین تصویر تسبیح و سر به هم کوفتن رو به نوعی بیان کرده. در اونجا با سر به هم زدن، سر به هم شکستن: چون صبح در این محفل عبرت چه خیال است، ذکر حق و بر هم زدن و سرشکنی ها. میگه هم ذکر حق میگه بعد سرتون رو به هم میزنه شما دانه‌های تسبیح، چه خیاله. چون صبح در این محفل عبرت چه خیال است. حالا بیت را یقین ندارم دقیقا اینجا خیال باشه یا چیزی دیگری. این را عرض بکنم که این توضیح را شاید بارهای دیگر هم باید خدمت دوستان میگفتم که بسیاری از این بیت ها را بنده از حافظه میخوانم و در حافظه هم ممکنه که بیت دقیق ثبت نشده باشه و الان به اشتباه بخوانم. یعنی ممکنه که این چه خیالات را اینقدر یقین دارم که نیست، چه خیالات نیست، چیز دیگریه. به همین خاطر به بیتایی که اینجا به صورت شفاهی دوستان میشنوند با عنوان یک متن مصحح از دیوان بیدل نگاه نکنن، با عنوان اون چیزی که در حافظه بنده رسوب کرده نگاه بکنید. ممکنه اختلافی با دیوان داشته باشه و در صورت دیوان درست است. موارد زیاد اتفاق افتاده در این شبها که بنده وقتی این صوت رو بعداً گوش میکردم دیدم ای بابا این بیت که من اشتباه خوانده بودم. این را عرض بکنم خدمت دوستان که اینا رو شما فقط بیت های متکی بر حافظه ما تلقی بکنید. چون صبح در این محفل عبرت چه خیال است، ذکر حق و برهم زدن و سرشکنی ها. فکر کنم چه جنون است باشه. حالا باز بد دید. سخت دشوار است منظور خلایق زیستن. منظور یعنی مورد نظر دیگران، طوری که نظر دیگران رو جلب بکنه. و آدم سخته که بخواد نظر همه مردم همه خلق جهان رو به خودش جلب بکنه و همه از او راضی باشن. سخت دشوار است منظور خلایق زیستن، با همه زشتی اگر در پیش خود خوبم بس است. این که کار کرده ردیف از لحاظ نوع موسیقی که ایجاد میکنه و قافیه و ردیف پیوندشون با هم یک مقداری در اینجا فرق میکنه، یعنی تنوع داده. در یک جا میگه مثلا مطلوبم بس است، اینجا میگه در پیش خود خوبم بس است. همین کفایت میکنه که در پیش خودم خوب باشم، حالا مردم دیگه هر چی میخوان بگن. مهم اینه البته که انسان در پیش خودش خوب باشه، یعنی پیش وجدان خودش آرامش داشته باشه. یک وقتی هست ممکن آقا مردم اصلا برام مهم نیستن، ولی رفتاری میکنی که خود شخص وجدان پاک تو هم ازش ناراضیه. ده منظور این است که کاری که در نزد خودت خوب هست و درست هست و منطقی هست تو این را انجام میدی و خیلی دیگر دنبال این نیستی که دیگران چه نگاهی دارن، چون خیلی وقتا توقعاتی که دیگران دارن توقعات مطلوب و معقولی نیست از آدم. سخت دشوار است منظور خلایق زیستن، از قبول عام نتوان زیست مغرور کمال. در یک غزلی داره میگه که ذوق شهرت ها دلیل فطرت خام است و بس، صورت نقش نگین خمیازه نام است و بس. از قبول عام نتوان زیست مغرور کمال، آنچه تحسین دیده ای زین قوم دشنام است و بس. قبول عام زیاد مهم نیست. این سخن که قبول عامه خیلی اهمیت نداره از قدیم در حرف شاعران ما بوده، چون شاعران معمولا افراد فرهیخته و نخبه‌ای در جامعه بودن و رفتاری داشتن، حرفی داشتن، پیامی داشتن که بعضی وقتا برای مردم قابل تحمل نبوده، قابل پذیرش نبوده. و بسیاری مواقع آدم‌های نخبه در جهان آدم‌های غریبی هستن. انوری هم در جایی داره در یکی از قطعاتش که میگه که ذوق حکمت گو یا چون این چیزی، قبول عامه گو هرگز مباش. مثلا قبول عام برات مهم نباشه. این بیت هم درست به خاطرم نیست، ولی قبول عامه گو هرگز مباش در همون قطعه هست. قطعه هست که کلن ردیفش گو هرگز مباش هست. با شفای بو علی مرد را حکمت بباید تا که دامان گیردش، با شفای بو علی شهنامه گو هرگز مباش. در همون غزل، در همون قطعه، در واقع فکر میکنم قطعه است، این حرف را هم داره که قبول عامه گو هرگز مباش. سخت دشوار است منظور خلایق زیستن، با همه زشتی اگر در پیش خود خوبم بس است. عمرها شد پینه دوز خرقه رسواییم، زحمت چندین هنر یک جسم معیوبم بس است. خودش رو به سوزن تشبیه میکنه، میگه ما هنر دیگه ای نمیخواد داشته باشم، ما خرقه رسوایی خودم رو میدوزم و سوزن که لباس میدوزه. میگه با همین حال ما یک جسم معیوب داشته باشم کفایت میکنه، جسمی که یک تار سوزنی هست و بیشتر از اون نیست. البته این رو عرض بکنم خدمت دوستان که در دیوان غزلیات کابل تا جایی که بنده دیدم چشم معیوب آمده بود، منتها در تصحیح آقای طباطبایی قزوه که بر مبنای دیوانهای کهن از بیدل هست، نسخه‌های خطی کهن از بیدل هست، جسم معیوب آمده. و بنده نمیتونم قطعا بگم کدوم درسته، ولی چشم از جهتی باز معنی مناسبی داره، از این جهت که سوزن یک سوراخی داره که اون رو یک چشم میدانستن. و تعبیر این که سوزن یک چشم داره در شعر ما، چه در شعر بیدل اگر اشتباه نکنم و در شعر دیگران هم دیده شده، در حالی که سوزن این که جسم معیوب داشته باشه شاید خیلی قابل لمس نباشه. به این اعتبار این هم میتونه قابل بحث باشه که اینجا چشم هست یا جسم. اتفاقا در اون غزلی که بنده خوندم خدمت دوستان، ذوق شهرت ها دلیل فطرت خام است و بس، اونجا یک جایی داره میگه که نوحه کن برخیش اگر مغلوب جسم افتاد دل، آفتاب آنجا که زیر خاک شد شام است و بس. حالا در همون غزل اینجا میتونه چشم هم باشه. نوحه کن برخیش اگر مغلوب چشم افتاد دل. یعنی دل تو مغلوب چشم تو شد. همون که میگه هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. از یک طرف دیگه باز نوحه کن برخیش اگر مغلوب جسم افتاد دل، به خاطر که صحبت از خاک میکنه، آفتاب زیر خاک میشه و چشم خاک نیست، جسم انسان هست که خاکی است. جسم خاکی را به اقبال ادب گردون کنید، این بناها را خمیدن طاق عالی میکند. پس جسم و خاک با هم ارتباط دارن. اگر از منظر خاک نگاه بکنیم جسم درسته، نوحه کن برخیش اگر مغلوب جسم افتاد دل. اگر از منظر دل نگاه بکنیم که دل و چشم با هم مقارنتی دارن، با چشم مغلوب چشم افتاد دل، جای بحث داره. باید دید که در نسخه های قدیمی چی آمده و البته در این موارد غالبا آدم متکی بر نسخه ها باید باشه، متکی بر این نباشیم کدوم به نظر ما بهتره. در یک شب دیگه در یکی از جلسات خدمت دوستان عرض کردم که الزاماً چیزی که به نظر ما بهتر میرسه معلوم نیست شاعر گفته باشه. این بحث مفصلی هست که الان مکرر نمیکنم. بعضی وقتا ممکنه چیزی که شاعر گفته واقعا بهترین حالت ارائه بیت نبوده باشه، بعدا کسان دیگه ای آمده باشن اون رو تکمیل کرده باشن. ما نمیتونیم بگیم هر چیز خوبه حتما شاعرم اون رو گفته. باید دید که در نسخه های خطی قدیمی هم عصر با بیدل که اتفاقا وجود هم داره چی است. خب عمرها شد پیندوز خرقه رسواییم، زحمت چندین هنر یک جسم معیوبم بس است، یا یک چشم معیوبم بس است. به هر حال به نظر میرسه به سوزن اشاره میکنه، چون اتفاقا در مورد سوزن یک بیت قشنگ دیگه هم داره. این بیت رو بخونم خدمت دوستان، بسیار جالبه. میگه که سر به صد کسوت فرو بردیم و اوریانی بجاست، وضع رسوایی که ما داریم گویا سوزن است. دیده باشید که سوزن لباس رو میدوزه، منتها سر به داخل لباس میبره باز بیرون میه، باز سر به داخل لباس میبره باز بیرون میه، و در نهایت هم سوزن اوریان میمانه. و چقدر تعبیر قشنگی داره بیدل از این سر به کسوت فرو بردن، کاری که سوزن میکنه انگار سرش داخل لباس میکنه و پس دوباره لخت و اوریان هست. سر به صد کسوت فرو بردیم و اوریانی بجاست، وضع رسوایی که ما داریم گویا سوزن است. در غزلی که با ردیف سوزن داره. و بیت بعد، گاه غفلت می فروشم گاه دانش می خرم، گر بدانم این که در هر امر مغلوبم بس است. باز تقریبا شبیه به همون صحبتی که می گفت که برام زیاد مهم نیست که عوام و مردم از ما چی انتظار دارن، حتی اگر مغلوب باشم در هر چیزی همون برای خودم بسه. به نوعی شاعر به این اشارت بکنه که تو با دل خودت عمل بکن و زیاد نگران دیگران نباش، حتی اگه مغلوب به نظر برسی در میدان. و جالبه که در اینجا صحبت از غفلت که میکنه فروختن رو میاره، گاه غفلت میفروشم، چون فروختن چیزی به معنی عرضه کردن چیزی، نمایش دادن چیزی هم هست، مثل فخر فروشی، زهد فروشی، این یک کار غیر اصیل هم میتونه باشه گاهی، فروختن چیزی مثل که جنس به دیگران بندازی. گاه در مورد غفلت فروختن میگه، گاه غفلت میفروشم گاه دانش میخرم، چون دانش رو ما در واقع متاع عمرمان یا پولمان رو میدیم و دانش رو میخریم. گاه غفلت میفروشم گاه دانش میخرم، گر بدانم این که در هر امر مغلوبم بس است. شاعر در بسیاری مواقع در شعرهای خودش قد خمیده پیری رو به صفر تشبیه میکنه. صفرها تو خالی بودن و قد پیری هم که خم میشده مثل صفر میشده، صفر مثل صفر به نظر میامده، و شاعر از این قضیه به نوعی مضمون سازی میکنه. بسیاری مواقع مضمونهایی میافرینه که مرتبط هست با این صفر و قد پیری و با اینا بازی میکنه. از جمله در این غزل هست، حلقه قد دوتا ننگ امید زندگی است، گر فزاید بر عدم زین صفر محسوبم بس است. میگه دیگه وقتی قد خمیده پیری میرسه دیگه خیلی امید به زندگی نداشته باشیم، این صفر ما در واقع چیزی به عدم اضافه خواهد کرد، این صفر ما عملا عدم رو چند برابر خواهد کرد، چون عدد صفر وقتی در کنار اعداد دیگر قرار میگیره اونا رو ده برابر نشان میده. و شاعر میگه که این قد خمیده پیری ما که قرار چیزی ده برابر بکنه، این در واقع عدم را داره 10 برابر میکنه، نه وجود را. حلقه قد دوتا ننگ امید زندگی است. ما امید ندارم که در زندگی این اثری بکنه. گر فزاید بر عدم، بر عدم اضافه بکنه، زین صفر محسوبم بس است. اگه قرار باشه ما چیزی به عالم عدم اضافه بکنیم، چشم، ما در خدمتیم. ولی از زندگی دیگه امیدی نباید داشت. یک جای دیگه هم بیت داره که خیلی نزدیکه به این، میگه که قامت پیری مرا صفر کتاب یأس کرد. قامت پیری مرا صفر کتاب یأس کرد، ناله گر می کنم اکنون یکی ده می کنم. این که بنده اشاره کردم گر فزاید بر عدم و این صفر یعنی که اعداد رو 10 برابر میکنه، به اعتبار همین بود که در جای دیگری هم در شعر بیدل هست که صفر اعداد رو، یک جای دیگه هم میگه، میگه همچو اعداد اقل که صفر اکثر میشود. چشم حرص افزود مقدار جهان مختصر. چشم حرص افزود مقدار جهان مختصر، همچو اعداد اقل که صفر اکثر میشود. میگه این چشم حرص ما این ارزش جهان را 10 برابر داره نشون میده. چرا؟ چشم مثل حلقه است و این حلقه مثل صفری است که اعداد را 10 برابر میکنه. به همین صورت قامت پیری مرا صفر کتاب یأس کرد، ناله گر میکنم اکنون یکی ده میکنم. ناله هم 10 برابر شد، چون قامت پیری صفری شد که اینا را اضافه میکنه. در اینجا هم میگه حلقه قد دوتا ننگ امید زندگی است، گر فزاید بر عدم زین صفر محسوبم بس است. تا کجا زین بام و در خاشاک برچیند کسی؟ تا به کی دنبال در و بام و تعینات و زندگی و ساختمان و بنا و این چیزا باشیم و بعد ای بخوام جارو بکنیم، جارو کشی اینا رو بکنیم، خس و خاشاکش جمع بکنیم؟ چون وقتی یک دیوار میسازی، وقتی خانه میسازی، در کنار این، در گوشه های بام این، لبه بام این و اینا خس و خاشاک جمع میشه، بعد تو ناچار یه جارو بکنی خس و خاشاک و امثال اینا. تا کجا از این بام و در خاشاک برچیند کسی؟ همچو صحرا خانه بیرنج جارو بم بس است. ولی باید خانه مثل صحرا باشه، هیچ در و دیوار و بنا و امثال اینا نباشه. صحرا یک دامن فراخی داره، جارو هم لازم نداره، چون یک باد که میه همه خس و خاشاک میبره. تا کجا از این بام و در خاشاک برچیند کسی؟ یک چیز دیگه هم هست، روی بام ها خس و خاشاک اصلا میروید. اونایی که خانه های کاگلی قدیم رو تجربه کردن دیدن روی بام ها خیلی وقتا سبز میشد اصلا. به خاطر چی؟ به خاطر که اون کاهی که باید میزدن گل درست میگردن، اون کاه داخل دانه گندم هم گاهی داشت دیگه، داخل کاه هم گاهی دانه گندم رد میشه، بعدی گندم ها سبز میشد. غالبا پشت بام ها در بهار سبز میشد، زیاد نه، تعدادی، و بعد اینها به صورت خس و خاشاک خشک میشد، روی بام میموند. این هم میتونه باشه. روی دیوار هم بعضی وقتا خار نصب میکردن برای که کسی رد نشه، و اینا هم میتونه معنی بده. به هر حال منظور اینه که در این دنیایی که پر از امارت هست، امارت غیر چین دامن صحرا نمی باشد. میگه این ساختمانی که میسازیم دامن صحرا رو انگار چین چین میکنه، و دامنی که چین چین شده باشه مایه دردسر هست، ما راحت اتو نمیشه، راحت صاف نمیشه، اذیت میکنه ما رو. امارت، ساختمان ها غالبا چین در دامن صحرا ایجاد میکنن. دامن صحرا فراخ باید باشه، چون صحرا مشرب ما ننگ وحشت بر نمیدارد، نگه دارد خدا از تنگی چین دامن ما را. دامن ما از تنگی چین، که چین به معنی تعلقات هم آمده، چین ناز پرورده است گرد وحشت هم بیدل، چین ناز پرورده است گرد وحشت هم بیدل، دامنی گرفشاندم طره پریشان شد. با این معانی میگه که اما تا کجا از این بام و در خاشاک برچیند کسی؟ همچو صحرا خانه بیرنج جاروب هم بس است. صحرا نیاز نداره کسی جاروب بکنه، اوره یک باد میه و میره و دامن فراخی داره و انسان پابند خانه و زندگی در اونجا نیست. یک آرامشی و آسودگی از این تعلقات و شهرنشینی ها و اینا رو بیدل در اینجا توصیه میکنه. یک بیت اینجا بنده یادداشت کردم، این بیتایی که یادداشت میکنم رو میگم یادداشت کردم، که اونایی که از حفظ میخوانم باز بالاخره تفاوت داره. این بیتی که یادداشت کردم اینا اینجه: بگذرید از شغل با مدر، که جمعی بی خبر زین تکلف دشت را از خانه بیرون کردند. میگه از فکر با مدر بگذر. این مردم دشت از خانه بیرون کردن، یعنی میتونستن دشت داشته باشن ولی الان خانه دارن. حیف همت که از تلاش بی اثر سوزد دماغ، خجلت نایابی مطلوب مطلوبم بس است. این خیلی متناقض نمایی قشنگی داره. از این نوع متناقض نمایی و تکرارهایی که حاوی متناقض نمایی هستن در شعر بیدل بسیار آمده و اتفاقا یکی از جایی که بسیار زیبا میکنه شعر بیدل رو همینه: تشویش انتظار قیامت قیامت است، ما را دماغ این همه ابرام ناز نیست. یا مثلا: به برق قطره ز تشویش خشکی آزاد است، اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد. تماشای عجیبی داشت بزم بی تماشایی. بزم بی تماشایی خودش تماشا داره. اینجا هم چی میگه؟ خجلت نایابی مطلوب مطلوبه، نیافتن مطلوب بره ما مطلوبه. و ما لازم نیست که همتمون رو صرف تلاش بی اثری بکنیم و خودمون رو به زحمت بندازیم. حیف همت که از تلاش بی اثر سوزد دماغ، خجلت نایابی مطلوب مطلوبم بس است. تماشای غریبی داشت بزم بی تماشایی، فسونهای تجلی آفت نظاره ما شد. و بیت آخر: بوی یوسف نیست پنهان از غبار انتظار، بوی یوسف نیست پنهان از غبار انتظار، پیرهن بیدل بیاض چشم یعقوبم بس است. بیاض یعنی سفیدی. بیاض به معنی سفیدی هست و می دانیم که چشم حضرت یعقوب بر اثر انتظار سفید شد و به همین دلیل در شعر بیدل سفیدی و انتظار ارتباط محکمی داره. یعنی در بسیاری جاها وقتی صحبت از انتظار میکنه به نوعی با سفیدی اون ارتباط میده. سفید از حسرت این انتظار است استخوان من. چقدر این بیت قشنگه و چقدر قشنگ انتظار رو ترسیم میکنه. انتظار چیزی که سخت است. سفید از حسرت این انتظار است استخوان من، که یارب ناوکت در کوچه دل کی نهد پا را، یا دیده انتظار را دام امید کرده ای، می قدمت به چشم ما خانه سفید کرده ای. باز چشم را که به انتظار سفید شده خانه ای میدانه، میگه تو قدم به چشم ما بگذار ما خانه را سفید کردیم. این چشم ما سفید شده و این خانه را برای تو سفید کردیم، چون خانه رو به انتظار مسافران اینا گاهی سفید میکردن، تمیز میکردن، مرتب میکردن یا رنگ میکردن. دیده انتظار را دام امید کرده ایم، ای قدمت به چشم ما خانه سفید کرده ایم. و بیت دیگری هم اتفاقا داره که باز به همون بیاض اشاره میکنه. ها در اونجا چی میگفت؟ بالاخره در این بیت میگه که بوی یوسف نیست پنهان از غبار انتظار، یعنی در داخل غبار انتظار بوی یوسف خواهد آمد. یعنی مدتی که انتظار بکشی بالاخره همین انتظار تو بوی یوسف رو بره تو میرسونه. و چشم سفید شده یعقوب کفایت میکنه، نیازی نیست پیرهن یوسف رو برسونن. این چشم سفید شده، یعنی خود این انتظار کشیدن رو میگه برای خودش محلیتی داره، ارزشی داره. و با همین انتظار در واقع دلخوش هستیم ما، مثل اینکه سفیدی چشم یعقوب را پیراهنی بدانیم که قرار بوده از یوسف براش بفرسته. بوی یوسف نیست پنهان از غبار انتظار، پیراهن بدل بیاض چشم یعقوب هم بسست. بیاض به معنی سفیدی هست در عربی و دفتر پاکنویس را هم بیاض میگفتن، برخلاف سواد که دفتر چرکنویس بوده. بیاض شعر به توفان رود چو کاغذ باد. یک دو بیت دیگه از بیاض هم بخونم و تمام کنم. بیاض شعر به توفان رود چو کاغذ باد، ز وصف زلف تو گر مصرعی کنم تحریر، میگه زلف تو اینقدر پریشان هست، اینقدر جنون داره که اگر روی دفتر شعر یک وصفی از زلف تو بنویسم، این دفتر شعر به هوا میره مثل بادبادک. کاغذ باد همین بادبادکی است که هوا میکنن در افغانستان، در هرات هم الان کاغذ باد میگن. میگه اون دفتر شعر ما به هوا خواهد رفت، مثل بادبادک پرواز خواهد کرد، اینقدر اثر داره زلف تو. به یاد شعر به طوفان رود چو کاغذ باد، ز وصف زلف تو گر مصرعی کنم تحریر. و یا بیت دیگری هم داره میگه که بیاز دیده یعقوب، که اتفاقا در این بیت ما هم دیده یعقوب بود، بیاز دیده یعقوب اشارتی دارد که سیر ما کن و تفسیر نقره‌کار نویس. میگه تو وقتی که سوره یوسف رو انگار میخوای تفسیر بکنی، این تفسیر تو با خط نقره بکن. با با آب طلا می نوشتن، با آب طلا و آب نقره تذهیب می کردن بعضی وقتا قرآن ها رو، متن های خوشنویسی رو. میگه این کار رو با نقره انجام بده، برای که نقره سفید هست و با اون سفیدی چشم یعقوب انتظار ارتباط داره. چقدر تخیل نیرومندی داره بیدل و چه کشف های جالبی میکنه. بیاز دیده یعقوب اشارتی داره که سیر ما کنو تصویر تفسیر نقره کار نویس. خب این هم از غزل بی دماغی مژده پیغام محبوبم بس است.